بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل پنجم برای حجیت سیره و رفتارها و ارتکازات ساری و جاری در میان مردم این بود که ما حد وسط را وظیفه امام و معصوم در تبلیغ احکام قرار دهیم، بگوییم که وظیفه معصوم پیامبر و امام این است که احکام فعلی را بیان کنند و به عبارت دیگر نگذارند که احکام نادانسته شود، احکامی که فعلیت پیدا کرده مردم مکلف به رعایت اونها هستند نباید نادانسته بماند. و اگر و بر این اساس اگر مردم مسیری می روند که اون مسیر اونها را عرض شود که جدا می کنه از شناخت احکام، اون را باید شارع جلوشو بگیره. شارع میبیند که مردم به ظواهر عمل میکنند، مردم به خبر واحد عمل میکنند و همینطور سیره های دیگری از این قبیل، که اگر فی الواقع قبول نداشت این راهها اونها را به احکامی نائل میکنه و میرساند که شارع اون رو حکم نمیدونه، قبول نداره. پس بیان احکام بر شارع واجبه و کتمان اونها ناسواب است و به این دلیل باید احکام رو بیان بکند و جلوی راههایی که اونها را به احکام نمیرساند یا به ضد اونها میرساند بگیره. این تکلیف امامه و معصوم باید انجام بده و ترک اینها خلاف وظایف رسالت اوست. در عرض کردیم که در آیات قرآن به بیانهای گوناگون پیامبر را مأمور به ابلاغ ما انزل الله میکنه، با یه قیدی میگفتیم ما انزل اللهی که از لحاظ اعتقادی یا عملی به فعلیت رسیده، یعنی باید انجام بدن الان مردم اونها را، اینا را باید بیان بکنه. بله، خرج از این اطلاق عموم احکامی که نسخ شده یا احکامی که هنوز موعد فعلیتش نرسیده بر اساس تدریجیت یا مصالح دیگه، الان موعد فعلیتش نرسیده، مربوط به آینده است. اینا الزام به بیان در برای معصوم نیست. اما همه احکامی که به درجه فعلیت رسیده، نسخ نشده و به درجه فعلیت رسیده است، اینها را امام باید برای جامعه بیان بکنه. این که مردم به قاعده ید عمل میکنند به عنوان یک روش و سبک رفتاری و تعاملیشون، اگر مورد قبول شارع نباشه در یه جاهایی بر اون حکم الهی مخفی میمونه. اگر شارع قاعده ید را در اعتماد بر ملکیت قبول نداره و هیچی نگوید، معناش اینه که اینا یه مسیری میرن که با به حکم خدا نمیرسن، انطباق بر اون ما انزل الله نداره. بلذا امام باید جلو، اگر نمیخواد با جلو سیره رو بگیره. با این حد وسط وقت اون قیاس استثنایی شکل میگیره که اگر منظور و مقصود شارع نبود و اگر شارع این روش متعارف را نمیپسندد و قبول ندارد باید منع بکنه، ولکن منع نکرده است پس قبول دارد. این میشه نتیجه اون، عدم رد میشه امضا، عدم رد اون موجب امضا شد با تأکید بر این حد وسط. عرض کردیم که در اینجا هم باید برای ایضاح مسئله به چند نکته توجه کرد و با رعایت اونها میتوانیم حدود این قاعده رو تعیین بکنیم و ابعاد قاعده رو مشخص بکنیم. قاعده یه قاعده در حقیقت کلامی فقهی است دیگه، از یه منظر بعد کلامی داره و از یک منظر بعد فقهی داره. معصوم به دلیل اون جایگاه و منزلتی که دارد موظف به بلاغ، ابلاغ و تبیین و تعلیم دیگران است و باید احکام را برای اونها بیان بکنه و این در امام هم وجود داره، مثل این که در پیغمبرم هست. در اینجا چند مطلب که باید یک مروری داشت، گرچه که ابعاد شاد وسیع تری هم داشته باشه که ما الان کار نکردیم، نمیدونم حالا چقدرم توی مباحث معارفی و کلامی سو کار شده، حتما خیلی کار شده دیگه، چیز جدیدی نیست، ولی در این حال حالا من چند مطلب رو اینجا فهرستوار طرحش میکنم. یک مطلب از میان مطالبی که اینجا با توجه بشه این است که آیا امام و پیامبر یک حکم دارند در این وظیفه و وظایفی از این قبیل یا متفاوتند؟ امام با پیامبر یک حکم دارند یا متفاوتند؟ طبق پاسخ به این مسئله این است که طبق قاعده یک حکم دارند، طبق قاعده یک حکم دارن. ما بر اساس قواعد عامه معتقدیم به تنزیل امام منزله پیامبر در همه شؤون الا ما خرج به دلیل، که یکی از اونها که از دایره تنزیل بیرون هست همون بحث نبوت و رسالت است، با معانی که داره. ما نبوت و رسالت را با پیامبر خاتم به پایان رسیده میدانیم، بگیم به خط نبوت و رسالت با همون تعاریفی که داره به پایان رسیده و شریعت آوردن، شریعت و کلیت یک شریعت کار پیامبره، بنابراین امام شریعت جدیدی نمیاره، استمرار اون شریعته. این پایه تفاوته، ولذا میگیم تنزیل منزله. این تنزیل منزله که میگیم یعنی یه تفاوتی داره، که تفاوت اصلی اینه که شریعت با او خاتمه پیدا کرده و خلفای پیامبر شارحان اون شریعت هن و ممکنه حتی چیزهای جدیدی هم رو بیان بکنن، ولی این چیز جدیدی که در همون شریعت پیامبر هست گفته نشده، حالا داره گفته میشه. شریعت جدیدی نمیاد، حتی تفاصیل احکام و معارف هم باز جدید نیست، در همون بسته و محتوای نازل شده بر پیامبر وجود داره. اون یک بسته است با همه تفاصیل که بر قلب مبارک پیامبر نازل شده، و آوردن یک اون بسته به معنای کلی و حتی آوردن جزئیات اون هیچ کدام تأسیس و ابتداش مال امام نیست، نه همه مال پیغمبره. بله در تشریح و ابلاغ و اینها ممکنه تدرج و تدریجی در کار باشه، این مثلا خب روشنه فرق خلفای پیامبر با پیامبر. تو احکام خاصه ممکنه یک احکام خاصه ویژه امام پیامبر داشته باشه که در امام نباشه، که حالا تا 20 حکم اختصاصی برای پیامبر گفته شده، مورد به مورد باید دید که امام هم در اونها سهیمه یا سهیم نیست، اونها هم حالا جای خودش. اما علل اصول با قطع نظر از موارد خاصه پیامبر ائمه مشارکت دارن در احکام با پیامبر، در اون درجات معنوی و ولایت تکوینی اونام اونجا هم همینطوره. یه درجه ممکنه در پیغمبر باشه که دلیل بگه این فقط مخصوص پیغمبره، ولی بقیه چیزها مربوط به امام هم هست که انفسنا و انفسکم جای اوست و سایر ادله‌ای که در باب امامت وارد شده این تنزیل علا وجه الاطلاق را افاده میکنه الا ما خرجه به دلیل. خب یکی از اون وقت با توجه به این قاعده کلی که اصل تنزیل منزله پیامبر است و جانشینی اوست در همه امور الا ما خرجه به دلیل، بله به منزلت هارون موسی و حالا از اون قوی ترم در جای سایر ادله ولایت داری، منتها با ذکر این مقدمه و قاعده کلی در اولین مطلب ذیل این دلیل سوال این است که این مأمور به ابلاغ شدن ابلاغ احکام و بیان احکام در امام مثل پیامبره یا تفاوتی داره؟ اگر مثل پیامبر باشه ظاهر آیات اینه که پیامبر مأمور به اینه که هیچ حکم خدا را فروگذار نکنه، هرچه لازم است و به فعلیت رسیده بگوید، بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. این زمینی که در بحث ولایته و اون نکات خاص خودشو داره قاعده کلی هم هست، یعنی یک حکم را هم امام پیغمبر نفرماید خللی در رسالت و جایگاه او وارد میکنه و آیات دیگر هم از این قبیل داریم دیگه. در پیغمبر این هست و قیدی که به این تکلیف عدم کتمان یا وجوب ابلاغ زدیم اینه که حکم چه اعتقادی چه فرعی باید به فعلیت رسیده باشه، اگه نرسیده باشه یا نسخ شده باشه دیگه تکلیف نداره، در غیر اون وظیفه داره. حالا سوال اینه که امام هم از همین قبیله یا یه تفاوتی داره؟ اینجا ممکنه کسی بگوید نه اینجا امام یه تفاوتی داره، تفاوتش هم ذیل اون آیه فمنون او امسک به غیر حساب روایاتی وارد شده که در اون آیه شریفه که میفرماید فمنون او امسک به غیر حساب، روایاتی داریم که ظاهرش این است که میگن ما با پیغمبر فرق داریم در ذیل این آیه و بعضی جاهای دیگه. یه جایی داره در برخی روایات داره که فرق ما با پیامبر اینه که ما مسئله کعبه است، الامام یعطا الی ولا یعطی، میگن پیغمبر که آمد اصلا راه افتاد که طبیبون دوارون به طبه حرفا رو بیان بکنه تبلیغ بکنه، اما بعد از اون میگه امام مثل کعبه است، تشبیه شده الکعبه یعطا الی، کعبه نمیاد در خونه کسی، کعبه اونجاست، همه برای همه مستطیعان باید برون گرد کعبه بچرخن. اینجا مسئله امام مسئله الکعبه یعطا الیه ولا یعطی، یا روایاتی که ضمن فمنون او امسک به غیر حساب آمده که میگه این شما باید سوال بکنید اما ما چی؟ میگه وظیفه ما حتما پاسخ نیست، فسألوا اهل الذکر، شما هرچی نمیدونید باید برید از امام سوال بکنید، اما امام باید جواب بده. میگه نه امام میخواد جواب میده میخواد جواب نمیده. حالا این وجوهی هم داره، یکی از وجوهش هم اینه که برمیگرده به خود شما، یعنی جامعه اونطور که بایستی استقبال از خلافت رسول خدا بکنه و استقبال نشون بده انجام نداد، ولذا گویا یه نوعی دارن مجازات میشه، جامعه بشری داره یه جوری مجازات میشه به خاطر همون عدم استقبال. و به این دلیل وظیفه امام از وظیفه پیامبر متفاوت شده، برخلاف این که در پیامبر میگیم باید انجام بده وظیفش، راه بیفته طبق روش های عادی و متعارف تبیین بکنه و احکام رو بیان بکنه، امام این وظیفه رو نداره. فمنون و امسک به غیر حساب، زاکه الینا، اگر خواستیم جواب میدیم، اگر نخواستیم جواب نمیدیم. این یک سؤاله که ممکنه اینجا بگیم متفاوته با اون نقش پیامبر و وظایفی است که بر پیامبره، ولی برای که اون زیر روایات داره میگیم،
تفکیک دیگه
از پایه حالا ما الان البته ناظر به روایاتیم، زیل این آمده که همین زیل همین آمده که این ما اینجور هستیم، و شاید همون هم وقت قرینه بشه که تفسیر آیه تفاوت بکنه، اصلا بگیم این خطاب در واقع مال اوناست، مال اون نیست مثلا. بله؟ چی؟ خب دیگه داره تخصیص میزنه دیگه، یعنی یه جاهایی ما میتوانیم نگوییم، جواب ندیم، کتمان بکنیم. این سوالی است که اینجا وجود داره و ممکنه بگیم اینجا از اون جای تفاوت پیامبر و معصومینه. عرض شود که در نقطه مقابل ممکنه کسی اینطور بیان کند، البته اینا جای کار بیشتر معارفی داره، من حالا کار استفراغ وسط رو در اینجا انجام ندادم و دارم روی ارتکازاتم بیان میکنم، و الا استفراغ وسطش نیازه به یک کار تکمیلی بیشتر داره، ولی ممکنه کسی اینجور جواب بده که این اجازه‌ای که امام دارد در این که مواردی بیان نکند این مطلق نیست و مربوط است به جایی که یک مصلحت مزاحمی امام میبینه، امام میبینه که بخواد جواب بده اینجا خلاف تقیه است، یا یک مصلحت مزاحمی وجود داره، یا اون موضوع از اون موضوعات الزامی مورد ابتلا یا الزام نیست. این که زاکه الینا ان شئنا عجبنا و الا و ان شئنا لم نجب، قریب این چیزی که در روایات آمده، این نه این که روی یک میل امام همجوری بخواد بگه که من حالا اینجا میخوام جواب بدم میخوام جواب ندم به شکل گزاف و جزاف، این که نیست، اطلاقش به اون من شکلی که ما الان تلقی میکنیم حتما مقصود نیست، و وقتی که اینجور مقصود نیست و با ملاحظه قرائن و شواهد لبی و اون تأکیدی که در آیات بر وظیفه امام هست که احکام رو بیان بکنه، معارف رو بیان بکنه، باید بگیم اینا رو حمل میکنیم بر کجا؟ بر این جایی که تون وجوه بعدی میگیم، بر جایی که امام در بیان حکم یا یک معرفت یا یک امر اعتقادی با یک مانعی مواجهه، مانع که موجب تقیه می شود یا خوف داره یا مفسده ای بر این بیان مترتب میشه، یک چنین چیزی باید بگیم هست مثلا، یا اینکه این یک، یا اینکه نه حکم هنوز به درجه فعلیت نرسیده. زاکه الینا یعنی ما میبینیم و وقتی که واقع را میبینیم چون به فعلیت نرسیده میتونیم نگیم خیلی چیزا گفته نشده و امام عصر میاد میفرمان، تا اونجایی که وقتی که حضرت وارد صحنه میشن ایده میگن اصلا این دین جدیده، طبق اینی که بعضی در روایات اومده معلوم میشه یه حجمی از حجم معتنابهی از اون معارف یا احکام وجود داره که موعد فعلیتش نرسیده و در عصر ظهور به مرحله فعلیت میرسه. خب چیزی که مرحله فعلیت نرسیده امام بیان نمیکنه و از این قبیل، یعنی ذاک الینا ان شئنا عجبنا و ان شئنا مثلا لم نجب، قریب به این مفهوم و مضمون. این نه از باب اینه که حکم فعلیه، هیچ مشکلی در کار نیست، همه چیز جفت و جوره، بازم امام بگه که نه نمیخوام بگم، این که کتمان حقیقته، معقول نیست. این در واقع مبتنی بر یک ملاحظاتی است و با وجود شرایطی است که امام نمیگه و در اونجا ما حرفی نداریم، بعدم تو وجوب بعدی هم میگیم این وجوب ابلاغ و تبلیغ احکام و معارف در جایی است که حکم فعلیت داشته باشه، نمیدونم حتی ابتلای علل اصول ابتلایی وجود داشته باشه، نمیدونم در غیر الزامیات هم ممکنه که بگیم با یه مصلحتی هم امام میتونه نگه. اینه و الا اینکه همینجوری در احکام فعلی عرض شود که الزامی که علل اصول مورد ابتلا است با این قیود بگیم امام میتونه نگه و مشکل و ضرر و خطری هم متوجه نیست، این بعیده. اینا رو باید حتما حمل کرد با همین قرائن لبی بر این، شاید هم قرائن لفظی اونها هم در خود این روایات هم باشه، حالا باید روایات رو دیگه البته بیشتر و مبسوط تر دید. حالا این حالا جمله که ایشون گفتن، اینا قواعدی است که برای پیغمبر هم هست، اگه پیغمبر هم با این چیزها مواجه بشه عرض شود که قاعدتا میتونه امساک بکنه، فمنون او امسک به غیر حساب، این خطاب پیغمبر هم هست، در پیغمبر هم هست. حالا اون تفاوتی که امام و پیامبر داره که الامام یعطا الی ولا یعطی، اون تفاوت هم در واقع میخواد به که امام چون پیغمبر پایه‌گذاره، یعنی کسی نمیاد سوال بکنه، جامعه ای که اصلا دین نداره، اصلا هیچی قبول نداره، جامعه جاهلیت، این که معلومه اصلا دنبال چیزی نبوده اونجا، یعنی تفاوت در اینه که پیغمبر بنیانگذاره، آغازگر، شروع کننده است، باید راه بیفته اینجا و اونجا حرفا رو بزنه و بره جلو، ولی امام اون حد از چیزا نداره که بیاد فراتر از روش‌های عادی و متعارف اقدام بکنه. پیغمبر اون بنیانگذاریش اقتضای پیشگامی میکرد فراتر از این قواعد و ضوابط اصلی، اونا شاید بخواد اون روایات بگه. بله؟ پیامبرم چرا تغییر نمی کرد؟ چرا تغییرش متفاوت بوده؟ چرا تغییر؟ بله اصلا آیه تغییر زمان پیغمبر وارد شد و مربوط به حضرت عمار دیگه، ما آیه الا ان تتقومه از عمار و الا من اکره و قلب و متعصم، مربوطه به زمان پیغمبره. اصحاب تقیه میکردن، منتها تقیه اونا مقابل مشرکین بوده و پیغمبرم یه جایی تقیه میکرده. بله چرا کلن بگیم نبوده که جور نیست.
یه از امام یه اتحاملایتی مثلا بس جدای ظاهر شامل خود پیغمبرم میشه، مقام امامت هم داره دیگه، مثلا همون
نه. حالا ببینید این روایت
ابراهیم
شما ببینید این بحثی که ما ابتدا مطرح کردیم، گفتیم قرائن و شواهد و ادله لبی میگه که حکم فعلی منجزی که نیاز به اون هست، این رو امام باید بگه، امام حق نداره نگه. ادله اجازه نمیده به امام که نگه. منتها سوالی که باقی میمونه اینه که یه تفاوتی بین امام و پیغمبر گفته شده تو این یوتا الیه و لایعتی، اون تفاوت چیه؟ ما این تفاوت میگیم پیغمبر در واقع مواجه با سوال نبوده، ایشور ابتدا اصلا مواجه با سوال نبوده، خودش اصلا با سوال برانگیزد شق طریق بکنه، ابتدا بکنه. این شأنیست که در پیغمبر بوده، در امام اینجور چیزی نبوده. بالاخره شریعت پایه‌ریزی شده و به این دلیل تفاوت‌هایی پیدا میشه. ولی در اونی که به بحث ما ربط داره میگیم قطعا روایات اینو نمیخواد بگه که با حفظ اون سه چهار قید باز امام میتونه وارد نشه، جواب نده، نمیدونم در برابر سیره هایی که خلاف احکام را نتیجه میده سکوت بکنه. نه، این یک مطلب که در اینجا هست و بنابراین اصل این وظیفه جا میفته. بعضی مطالب دیگه هم ادامه هست که اشاره شد، من جدا عرض میکنم. نکته دوم این است که این وجوب بیان احکام و معارف بر امام آیا به قید ابتلای مکلفین مقید است یا نه؟ ما در ارشاد جاهل میگفتیم که ارشاد جاهل به حکم واجب است، اما کجا؟ اونجایی که مکلف الان مبتلای به این موضوع باشه. وقتی که مکلف مبتلاست بر دیگرانی که عالم به احکامند، باید حکم را به او ابلاغ بکنن، بیان بکنن. اما اگر مبتلا به او نبود، این مسئله مورد ابتلای شخص نبود، بر کسانی که عالم به احکامند گفتن به اونها لازم نبود. و اون وقت این سوال در اینجا مطرح می شود. اینجا دو وجه ممکنه کسی بگه. یک وجه اینه که بگه این قاعده مثل قاعده ارشاد جاهل محدد و مقید به ابتلای مخاطبینه، مخاطبین که در معرض ابتلا قرار داشته باشن باید امام برای اونها احکام رو بیان بکنه، و اگر چیزی مورد ابتلاشون نباشه لازم نیست امام بیان بکنه. ولی احتمال دوم اینجا وجود داره که نه، این مقید به ابتلای در واقع موردی که برای مکلفین پیش میاد نیست، بلکه این که علل اصول این مسئله مورد ابتلاست، این حکم فعلی مورد ابتلاست، علل اصول که مورد ابتلاست موجب می شود که وظیفه امام بیان اون حکم باشه. و عرض شود که بله حالا اونجا هم که عدم ابتلای اونجا که میگیم یعنی عدم ابتلای این خاص انحلالی دیگه، ولی این حکم مقید به اون نیست. این احتمال دومه. به عبارت دیگه در قاعده ارشاد و امثال اینها متوقف اقدام فرد به تعلیم و اشتراط ابتلا با یه نگاه انحلالی موردی است و متوقف بر ابتلای موردی است. اما در اینجا دیگه اون شرط ابتلای موردی انحلالی را نداره، ابتلای علل اصول کافیه، که شاید هم همین معنای دوم هم درست باشه، احتمال دوم درست باشه. به عبارت دیگه در اون قاعده ارشاد و بعضی قواعد یا امر معروف و نهی از منکر، اونجا ناظر به ابتلای موردی مکلف خاصه و میگه وقتی که شما مواجه با یه آدم خاصی هستید مورد ابتلاشه باید بگید، ابتلای فعلی را در واقع میگه. اما در وظیفه امام ابتلای فعلی موردی انحلالی نیست، اینکه علل اصول این مسئله مورد ابتلاست. حتی بالقوه هم اگر هست با دیده بشه. حالا اینجا نکته دقیقش اینست که الان میگیم که به نحوی شما اشاره ای هم کردید، ابتلا هم لازم نیست که ابتلای اون عصرم باشه، ابتلای آینده هم همینطوره. اگر سیره مردم بر عمل به ظهورات هست یا به خبر واحده، فرض بگیریم که این سیره در عصر امام هم خلاف احکام رو نتیجه نمیده ولی در آینده خلاف احکام رو نتیجه میده و فرد را به حکم نمیرساند، علل اصول اینه که امام باید حکم رو بگه، حکمی که به فعلیت رسیده و الان هم مورد ابتلا نیست، آینده مورد ابتلا میشود، امام باید بگه. و اگر سیره جلوی فهم درست آیندگان را میگیره باید جلوی اون رو بگیره. اینم مطلب دومه. به نظر میاد که این قاعده در این نکته دوم یک عرض شود که دائره وسیع‌تری از اون بحث امر معروف و نهی از منکر یا بحث ارشاد جاهل و امثال اینها از قواعد قبلی داره. اون قواعد تو این مراودات مکلفین با یک دیگر متوقف بر ابتلا است و مورد و امثال اینها، اما وقتی میایم در این سطح کلان قاعده وظیفه امام نسبت به بیان احکام را میگیم، اینجا به نظر میاد که دیگه ابتلای موردی و نیاز موردی و امثال اینها قید قاعده نیست. اینجا امام در یه سطح کلانتری، باید همه اون چی که به فعلیت رسیده و نسپرده شده به عصر ظهور، اینا را باید به نحوی به شکل عام یا خاص بگوید و اون چی که مانع از دستیابی به حکم اون را بیان بکنه. این به نظر میاد در این نکته دوم این قاعده از یک دائره وسیع‌تری برخوردار میشه، حتی این نیم نگاهی به آینده هم داره. اینم مطلب دوم، حالا تا تکمیلش دیگه.